أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مواقفی که متعلق تقریر می شود را فهرستوار عرض کردیم و نکاتی هم در توضیح اونها ذکر کردیم که خب در یه تقسیمی تقسیم می شد به دو قسم اساسی: مواقف فردیه یا مواقف خاصه‌ای که از قبیل قضیتن فی واقعتن هستند، یعنی ثبات و استمرار ندارن، قراری ندارن. حالا اتفاقاً یک جمعی در یک جایی هیجانی شد کاری انجام داد، یک نفر نبوده، جمع بوده اما اتفاقی بوده، یعنی این نیست که حالا اصلا بگیم که یک ثباتی دارد و همیشه این مردم اینطور میکنن، نه، اتفاقا در یک مورد خاصی یک کاری انجام بده. اینو توی دسته قرار دادیم. دسته دوم المواقف العامه، گفتیم التی لها ثبات و استمراریه، حالت ثبات و استمرار دارد، این جریان پیدا می کند. گفتیم تقسیم میشه به دو قسمت: عرف و سیره عقلا، و بنا عقلا به این دو قسمت تقسیم میشه. حالا این نکته ای که جلسه قبل عرض کردیم، اون چه که الان برای ما خیلی مهم هست این هست که در میان این موارد اون چه بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و اثبات تقریر برای اون اتفاقا اخف و معونتن هم هست، همین قسمت دوم، یعنی المواقف العامه و بالاخص سیرت العقلاء و بناهم هست. اما در مورد مواقف فردیه و خاصه به روایت خاصه نیاز داریم که به شکل موردی سکوت معصوم علیه السلام رو در قبال موقف و تصرف مشخصی که در مرعا و مسمع ایشون صورت گرفته برای ما اثبات بکنه، و به طبیعت الحال تعداد چنین روایاتی زیاد نیست، در صورتی که در مورد مواقف عامه و سیره و بناء عقلا فقط کافی است اولا وجود اون در زمان ظهور معصومین علیه السلام ثابت بشه، و ثانیا رد و منع قابل توجهی نسبت به اون به دست ما نرسیده باشه، اون وقتی که تقریر درباره اون ثابت می شود. و این قسم دوم، یعنی المواقف العامه، این است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موانع برای استفاده از مواقف خاصه و فردیه همین است که حتما یه روایت خاص لازم داریم که برای ما نقل بکند بله در فلان جا کسی این کار رو کرد یا کسی این حرف رو زد و امام سکوت کردن. اولا این روایت لازم داره، بعد اون روایت حالا دیگه بررسی بشه سندن دلالتن، اینا همین معنی هاست. و بعد بسیاری از موانعی که سابقا متذکر می شدیم و احتمالاتی که مانع می شد از استفاده از بفرمایید که تقریر، سکوت معصوم برای اثبات تقریر، اتفاقا ناظر به همینه. یعنی جایی که مثلا معصوم ببیند که اثر ندارد یا فرض فرم جهات دیگه مترتب است، اتفاقا ناظر به مواقف فردیه است، دقیق فهمید، نه ناظر به مواقف عامه. در مورد مواقف فردیه هست که معصوم علیه السلام خیلی با موانعی مواجه است برای اینکه بخواهد نظر واقعی خودش رو مطرح بکنه. میخوام عرض بکنم، قبلا عرض میکردیم که بله این احتمالات هست، و یکایی که این احتمالات که مطرح بشود ما دیگه نمیتونیم بگیم سکوت معصوم داله بر تقریر و امضای ایشون هستش. اونایی که اون وقت ما خدمت شما عرض میکردیم اتفاقا عمدتا ناظر به مواقف فردیه است، اینجا بیشتر اشکال وجود دارد. پس هم به لحاظ اینکه اصل اثباتش نیازمند دلیل خاص و نص ناسه، هم به جهت اینکه اون موانعی که پیش از این ذکر کردیم که دوباره متذکر نشویم، اون موانع اینجا بیشتر خودشون رو نشون میده و اصلا خواهدیم که با اون مشکلات مواجه هستیم، یا اون تعارضایی که یا توهم تعارضی که عرض میکردیم پیش میاد، یا چیزهای از این قبیل در مواقف فردیه یا خاصه بیشتر مطرح هست. اما در مواقف عامه هم اثباتش به نوعی آسان تره و عرض کردیم اسهل و اخف و معونتن هست. مخصوصا با همون روشی که مرحوم آقای صدر پیشنهاد کرده اند بر اساس حساب احتمالات که ایشون پیشنهاد میکنن، به نوعی یک جور میشه گفتش که متضمن استصحاب قهقرائی هم هست، حالا البته با تبیین خودش. به هر تقدیر اون روش پنج مرحله‌ای که ایشون پیشنهاد میکنن برای اینکه ما تقریر رو اثبات بکنیم، در باب خبر واحد این روش رو پیشنهاد کردن، این روش پنج مرحله‌ای فکر میکنم تو حلقه ثانیه وجود داشته باشه، الان حضور ذهن ندارم، شاید تو حلقه ثانیه وجود داشته باشد. اونجا در بحث خبر واحد یه روش پنج مرحله‌ای رو ذکر میکنن که فوق العاده است، خیلی اون دقیقه خوبه، یعنی همون مطلب همون هستش. اصلا خاطرتون که و قبلا هم عرض کردیم که میشه تحدی کرد با همون مراحلی که ایشون مطرح فرمودن، میشه تحدی کرد در مقابل برخی از شخصیت‌های محترمی که در عصر حاضر حجیت خبر واحد رو قبول ندارند، میشه با همون روش پنج مرحله آقای صدر تحدی کرد و گفتش که این روش رو شما اگر به دقت مورد مطالعه قرار بدید و توجه بکنید و متوجه بشوید، بعید است که دیگه بتوانید قائل بشید به عدم حجیت خبر واحد، چون ایشون اون روش رو برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کردن. به هر حال میخوام عرض بکنم که مخصوصا با اون روشی که ایشون پیشنهاد میکنن، به نوعی به هر حال هم اثبات اصل این سیر، معاصرت این سیره و بنا با معصومین علیهم السلام آسان تر هستش، هم اطمینان بخش تره تا جایی که حتی میتواند منجر به قطع و یقین هم بشود، لااقل اطمینان برای انسان ایجاد بکند که این تقریر شده، و بلکه حتی بگیم نه موجب قطع و یقین میشود، لااقل یقین عقلایی و علم عرفی به این که این امر مورد تقریر قرار گرفته است. خب این هم پس از این، پس این رو خواستم عرض بکنم که اون همه مواردی که ما گفتیم عمدتاً ناظر به مواقف فردیه، از اون موانعی که ذکر میکردیم و شرایطی که میگفتیم باید باشه، بسیاریش ناظر به مواقف فردیه است و اینجا رو مانع میشه، نه مواقف عامه. خیلی خوب، این از این مطلب. مطلب دیگری که جلسه قبل وعده دادیم خدمتتون که عرض بشود، اون این هست که در این مواردی که ما گفتیم که متعلق تقریر معصوم تقسیم میشود به تصرف و فعل، شماره دو القول، شماره سه الاعتقاد، قول دادیم یه چند تا روایت اینجا بخوانیم که مقدار فضای بحث برای ما روشن‌تر بشود که ما چطور میخواییم تقریر رو استفاده بکنیم. اینا حالتی موارد هم بیشتر تقریر قول هستش، ناظر تقریر قول هست، چون اینجا رو کمتر روش گفتگو میشه، بیشتر از تقریر فعل صحبت میکنن، فلذا ما اینا از تقریر قول هم مطرح بکنیم روایات رو. روایتیست در کافی شریف از حماد ابن عثمان، البته در منابع دیگر هم این روایت آمده، لیکن ما از کافی این رو نقل میکنیم براتون، که در اونجا دارد که قال حماد ابن عثمان دخل رجل على ابي عبد الله عليه السلام، یه شخصی بر امام صادق علیه السلام وارد شد، بله بله، فشكا الیه رجلا من اصحابه، شکایت یکی از اصحاب امام صادق کرد، گویا این شخصی که از اصحاب شما هست من رو اذیت میکنه، خیلی به من فشار میاره، خیلی برام مشکلات ایجاد کرده، فلم یلبث ان جاء المشكو علیه، زمانی نگذشت که اون کسی که مورد شکایتم بود وارد شد، البته المشکوب مثلا بگیم شد علیه، تو منابع شاید نداشته باشد، بله، فلم یلبث ان جاء المشکوب، اون کسی که مورد شکایت بود این وارد شد، فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به او فرمودن مال فلان یشکوک، چیه چرا فلانی شکایت تو رو میکنه، فقال یشکونی، بله، فقال یشکونی انی استقضیت منه حقی، این شکایت من رو میکنه، چرا؟ چون من حق خودم رو مطالبه کردم، من چیزی زیادی نخواستم از اون، به اون مثلا قرضی داده بودم، حالا رفتم پس بگیرم، کاری به اون ندارم که، من ظلمی به اون نکردم، خیانتی نکردم، تازه محبتم بهش کردم، بهش قرض دادم، حالا میگم پول من پس بگیرم، پول بهت دادم پس بگیرم، مثلا ها، استقضیت منه حقی، من حق خودم رو از او مطالبه کردم، طلب قضاء حقم رو کردم که حق من رو ادا بکنه، فجلس ابو عبدالله علیه السلام مغضبا، این دلالت الفعله، دلالت الفعل. امام صادق علیه السلام در حالت غضبناک نشست. حالا طرز نشستنشون اول مثلا شاید راحت نشستن، بعد یه جور دیگه مثلا بلند شدن نشسته، یه حالت خاصی که راوی میگه، حماد بن عثمان میگه که حضرت با حالت غضب و خشم نشستن. فقال که انک اذا استقضیت حقك لم تسع، گویا تو در زمانی که استقضاء بکنی حق خودت رو و طلب ادای حق خودت رو بکنی، تو بدی نکردی؟ لم تو سه تو بدی نکردی؟ ارعیت قول الله عز و جل و یخافون سوء الحساب، آیا تو این قول خدای عز و جل رو ندیدی که میفرمون و یخافون سوء الحساب؟ حالا این آیه 21 سوره مبارکه رعده، اگر ملاحظه بفرمایید در قرآن کریم از چند آیه قبلش به این طرف، این آیه در مورد اولوالالبابه، درباره اولوالالبابه، خیلی مهمه، یعنی درباره جهله نیست، درباره افراد مثلا فرض بفهم که چینی، نه، افراد حسابی، افراد خوب، افراد که صاحب فهم و درک هستن، اولوالالباب هستن، و در این آیات ازشون تمجید میشود. یکی از مواردی که ازشون تمجید میشه اینه، و در مقام تمجید و مدح اونها گفته میشه و یخافون، بله ارسون خاطرتون که سوء الحساب. اترا انهم خافوا الله عز وجل ان يجور عليهم، خدا که سوء الحساب نسبت به اونها داشته باشه، اینا از سوء الحساب الهی میترسن، از بد حسابی خدا میترسن، یعنی میترسن خدا به اونها جور و ظلم و ستم بکنه، از این میترسن. خب اینا که افراد سفیه و جاهل نیستن، اینا از اولو الالبابن، پس اینا نمیتونن یه همچین چیزی رو بترسن. ها فرماید که اترا انهم خافوا الله عز وجل ان يجور عليهم، لا والله ما خافوا الا الاستقضاء، اینا نترسیدن مگر از همین استقضاء، این که خدا بخواد حق خودش رو کامل بگیره، خدا بخواد با عدل خودش رفتار کنه، از این میترسن. ما از عدل خدا میترسیم، اتفاقا مشکل همینجاست. آه خدا عادل یا عادل نیست، میگه اصلا مشکل دقیقا همینجاست که عادله، یعنی اگر یه مقدار از عدل کم بذاره و بالاخره کنار بیاد، به تعبیر فارسی زیر سیبیلی رد کنه، این که خوبه که ما که از اینور نگران نیستیم که. آن لا والله ما خافوا الا الاستقضاء، اینها نترسیدن مگر از استقضاء. فسماه الله عز وجل سوء الحساب، خدا همین استقضاء رو اسمشو گذاشت سوء الحساب، کار خداست، خود خدا این کار رو انجام میده، تصمیم از خود. فمن استقضاء فقط اساء، کسی که استقضاء میکند، طلب ادای حقش رو میکند، این فقط اساء، این کار بدی کرده، این کار بدی کرده است. خب این مطلبی است که از این روایت استفاده میشه، که حالا اول من این کلمه استقضاء تذکری عرض بکنم که اونچنان که علماء ما توضیح دادن و بیان کرده ان، این که استقضاء مورد ذم و نکوهش واقع شده است، یعنی این که شخص صاحب حق با الحاح و اصرار خودش موجب اذیت و آزار بدهکار بشود، یعنی اونقدر هی اصرار کنه، الحاح بکنه که او رو اذیت و آزار بکنه، و در حال و این در حالی است که مدیون اهل مماطله نیست، اهل این نیست که نخواد حق و ادا بکنه، ولی حالا به هر دلیلی الان مثلا نداره، تواناییشو نداره، شرایطش شرایط خاصی هست، امکان براش فراهم نیست، لذا الان نمیتونه بپردازه، ولی حالا این هی اصرار میکنه، هرچی میگه آقا من میپردازم، حالا شما چرا صبر کن مثلا من مثلا بتوانم دستم باز بشه. البته الان افراد دروغگو رو کار ندارم، اون کسی که واقعا حقیقتا راست میگه و واقعا توان مالی نداره، این نه، باز اصرار میکنه، باز تاکید میکنه، هی هر روز در منظرشون میره، داد و فریاد را میندازه، اذیت و آزار میکنه، یا چک او رو به شرخر میده، یا مثلا سالگی اینا اینجور کارها که انجام میدن، اینها ظاهرا مصداق استقضایی است که مورد ذم و نکوهش هست در این روایت. محضر مبارکتون که. خب حالا برگردیم به بحث خودمون، تقریر رو میخوایم کجا استفاده کنیم؟ در اینجا شخص آمده و بدگویی شخص دیگری رو کرده، که امام هم او رو بیشتاختن، همین که اون رسیدن امام میگن آقا من داشت بدگویی طور میکرد، چرا داره بدگویی طور میکنه؟ دقت بکن، بس امام میدونن کیو داره بدگوییشو میکنه، مشخصاً و معیناً یه شخص خاصی رو داره بدگوییشو میکنه. خب این مصداق غیبته، مصداق غیبته، خب غیبتم که واضح هست دیگه، از حرمتش از ضروریاته، فی الجمله اصل حرمتش از ضروریاته، درش جای بحثی وجود نداره.
در این حال امام علیه السلام غیبت او رو گوش کردن و یک کلمه هم نگفتن که این حرف رو نزن، این کار رو نکن، این نگو، بدگوییه کسی انجام نده. نه، این وقت شما در بحث فقهی چی استفاده میکنید؟ جز مستثنیات غیبت، جز مستثنیات حرمت غیبت، یکی هم این رو استفاده میکنید که در باب شکایت و اشتکا، در باب اشتکا اگر کسی رفت اشتکا کرد یا مثلا تظلم کرد یا عناوینی از این قبیل، اینجا مانعی ندارد برای شکایت، مانعی ندارد یا تظلم اشکالی ندارد. شما مستحضر است که قبل از انقلاب بعضی از این افرادی بودن که میخواستن حالا ادای مقدسی هم در بیارن، در مقابل انقلابی ها میستادن، حرفشون این بود، میگفتن اینا غیبت شاه رو میکنن، نه اینا بدگوی شاه میکنن، غیبت شاه و این حرامه. از مثلا مارکت میگه خب حال این درسته، حالا بله بگذاریم، به هر تقدیر انسان بعضی مطالب به ذهنش میاد تا خب که از درس میمانیم. حالا مراد این استش که بس در مقام اشتکا یا در مقام تظلم این بگیم که مانعی نداره. از کجا استفاده کردیم؟ از این سکوت امام، از سکوت امام در مقابل گفتار این شخصی که دارد اشتکا میکنه. جا بله دیگه خب استفاده از اون جا مشکله. حالا این جسارت به حضرت عالی نباشه، منتها ما مو اوائل طلبگی خدمت یکی از آقایان بودیم، بحث فقهی شد، ما همین آیه رو خوندیم، آنچنان تو ذوق ما زدن، آنچنان تو ذوق ما فهمیدیم قرآن نباید کار داشته باشیم، فهمیدیم از قرآن خیلی نمیشه حکمی استفاده کرد، حتی در منظر بعض آقای سخت میشه، یعنی اونجا وای حرفا چیه، بعد شروع کرد احتمالات و مطرح کردن از این حرفا، تا جواب ببخشید من خواستم این آیه خونه بر ثواب مثلا. خیلی خوب، حالا به هر تقدیر این پس یک موردی که ما سکوت معصوم رو استفاده بکنیم. مضافاً بر این که حالا خارج از مزاح بخوایم عرض بکنیم، وجود دلیل دیگر مانع از دلالت این دلیل نمیشه. ما گاهی اوقات در یک مسئله چند تا دلیل داریم، آیه داریم، حدیث داریم، اشکال نداره که بگیم چون آیه داریم پس حدیث دیگه لازم نداریم، یا چون حدیث داریم آیه نمیخوایم. نه، هر دوش هست، دقت میکنید چه اشکام، یعنی هم آیه قرآن هست مثلا، حالا اگه دلالتشو بپذیریم، هم این که این تقریرم هست، جمع میشه با هم دیگه، از این حیث اشکالی ندارد، مانع نیست، از مطلب مانع تو جمع است. خب این یک روایت. روایت دیگر رو بخوانیم باز خدمتتون. بله، محضر مبارکتون که بله، روایت من حالا نمیم، بله روایت این هست، عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لهند بنت عتبه امرأة ابی سفیان، همون هند جگرخوار مشهور، همسر ابی سفیان، حين قالت ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني. هند آمد پیش رسول الله، حالا این از عجایب روزگار دیگه، کار به جای میرسد که پیامبر خدا آنچنان مرجعیتی پیدا میکند که یک کسی مثل هند میاد پیش رسول الله شکایت ابو سفیان رو میکنه پیش پیغمبر، کار به کجا رسید؟ تو کار دنیا عجیبه. عرض محضرتون که این طبیعتا بعد از فتح مکه دیگه آمده اونجا و شکایت ابو سفیان رو میکنه و میگه که انه رجل شحیح، این آدم بخیلیه، آدم حریصیه، لا یعطینی ما یکفینی، بله لا یعطینی و ولدی ما یکفینی، یا در نقل های دیگر لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، بالاخره اون چه که کفایت زندگی ما رو بکنه نمیده، خیلی خسیسه. از خواهدتون که فقال لها، از محضرتون که خودی لکه و لولدکه ما یکفی که بالمعروف، پیغمبر فرمودن که مانعی نداره، برو به مقداری که کفایت میکنه برای خودت و فرزندانت از اموال او بردار، البته زیاده روی نکن، بالمعروف به حد متعادل به مقدار هر شورش بده تامین بکنه، برو بردار ازش. خب حالا شاهد کجاست؟ شاهد اینجاست که این شخص آمده دارد غیبت ابو سفیان رو میکنه،
غیبت ابو سفیان رو میکنه و پیامبر خدا هم غیبت تقریبا شبیه غیبت شاهمونه از مادون که بل دارد غیبت ابو سفیان رو میکند و پیامبر خدا اینجا سکوت فرمودن در مقابل غیبت او و نفرمودن که مثلا زن حسابی تو چرا غیبت داری میکنی مثلا الغیبت و اشد من الزنا فلان ناپاشو برفت دنبه کارت، نه در مقابل غیبت او سکوت فرمودن و چیزی نگفتن. البته اینجا دو حالت میشه در نظر گرفت. یک حالت این است که شاید به ذهن همه شما بیشتر این به خطور بکنن، این که بگید اصلا یه شخصی مثل ابو سفیان که فاسق کذایی، این اصلا دیگه غیبتش جایز اجمانه نداره، دقیقا فهم چی عرض بکنم، ملعونه در هم زیارت عاشورا مزگه اللهم لعن ابو سفیان و معاویت، اصلا خواهدتون که این شخص ملعون حالا غیبتش هم بکنن چه مانعی داره. ها یه احتمال اینه، ما این احتمال رد نمی کنیم. اما احتمال ثانی همین مسئله شکایت و تظلم و حضور در پیش قاضی، یا نه به یه عنوان دیگه بگیم استفتاء. استفتاء، شخص اومده پیش مفتی دارد استفتاء میکنند، میگه آه شوهر من اینطور رفتار میکنه، تکلیف شرعی من چی؟ در مقام استفتاء و فتوا گرفتن و حکم شرعی گرفتن بگیم مانعی چی؟ نداشته باشد. حالا پس یا از باب اینکه ابو سفیان اساسا شخص فاسقی است که غیبتش جایزه، یا از باب شکایت و تظلم، مثلا حالا تظلم میگیم شکایت مثلا، یا از باب استفتاء بگیم دارد این کارو میکنه، اینش خیلی الان اهمیتی نداره. نکته ای که وجود داره همین سکوت پیامبره. به هر حال ابو سفیان به حسب ظاهر مسلمانه، شهادت این رو گفته، ولی اون که از طلقا هم باشد به هر حال شهادت این رو گفته دیگه، علی القاعده تو این ایام تو نماز جماعت هم شرکت میکرد و اینها و فلان و اینا به حسب ظاهر رعایت میکرد دیگه، دقت میکنید شهادت این هم گفته بوده و ظاهرا مسلمان بوده، جان و مال و ناموسش هم محترم بوده از قبل مسلمین به خاطر اینکه او شهادت این رو گفته است. در این حال پیامبر خدا در مقابل غیبتی که از او میشود سکوت میکنه، ردی نمیکند این غیبت رو، که عرض کردم که پس استفاده میشه در این مورد، غیبت اشکال ندارد. البته آقایون تو کتب فقهی معمولا این رو ذیل همون عنوان شکایت یا استفتاء ذکر میکنن، نه از این باب که ابو سفیان غیبتش جایزه چون شخص مثلا فاسقی بوده، از اون جهت ذکر نمیکنن، معمولا از این باب ذکر میکنن. خب روایت دیگری هم بخوانیم، باز این روایت هم جالب هستش. روایتی هست، بله، روا الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله، ابي عبد الله عليه السلام قال، این روایت صحیح هم هستش، صحیح هستش، قال، کی قال؟ امام صادق علیه السلام قال. امام صادق علیه السلام دارن ماجرایی رو در زمان پیامبر خدا نقل میکنن. قال جاء رجل، بله، جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان امی لا تدفع ید لامس. شخصی آمد خدمت پیامبر خدا و شکایت مادرشو کرد، ان امی لا تدفع ید لامس. اینم بیان کنایه جالبی هستش، یعنی هر کس مادر من رو بخواد لمس بکنه اون دستشو پس نمیزنه، ردش نمیکنه. بله، میگفت دل شکستن چی هنر نمی باشد، تا توانی دلی دست آور. این دل کسی رو نمیشکنه، یه جور رب خیلی مهربانه از مقردون که بله بر تقدیر. و زن فاسده است، زن فاحشه و فاسده ای هستش و اهل روابط نامشروع هست. لا تدفع ید لامسن، این خیلی اطلاق هم دارد، لامسن، لا تدفع ید لامسن، هیچ اصلا حدی ندارد. ارسون خبت این آماده است، او حالا اون مشکل از اوست، مشکل از اوست، اما این شخص معنی ندارد. بالاخره بله، بابها مفتوح للداخلی. فقال صلی الله علیه و آله، طبق این روایت پیامبر خدا فرمودن که بله، فحبسها، حبسش کن. عجب، مادرشو حبس بکن تو خونه، حبسش بکن، حصر خانگی، حبس خانگی، نذار بیاد بیرون، نذار با کسی ارتباط داشته باشه، با مردها، با نامحرم ارتباط داشته. قال قد فعلتو، آقا این کارو کردم ولی فایده نداشت.
این باز یه راهی پیدا میکنه، حالا تونل میزنه چجوری از رو دیوار میان، برحال هر جبه هست که این ارتباط برقرار میشه. فقال فمنع من یدخل علیها. خب حالا پس مادرتو نمیتونی کنترل بکنی، یه جوری راه به زارم راه به بیرون پیدا میکنه، با اینکه حبسش میکنه اما اون باز میتونه فرار بکنه و بیاد بیرون. مانع از این بر نگهبانی بده کسی وارد خونه نشه، آن کسایی که میخوان یا تهدید بکن، مثلا تهدید کن به هر طرف دیگران رو مانع بشه که سراغ نیم. فمنع من یدخل علیها. قال قد فعلت، این کارم کرد، باز فایده ای نداشت، نمیشه. قال صلی الله علیه و آله فقیدها. قیدها یعنی چی؟ این دست پاشو ببن، دست پاشو ببن. خیلی عجیب است، مادرش رو، مادر خودش رو، دست پای مادرتو ببن. خب همین جهت هم که خب خیلی سنگینه این مطلب که آدم میتونه دست پای مادر خودشو ببنده یا نه. بعد حضرت توضیح میدن فَإِنَّكَرْ لَا تَبُرَّهَا بِشَيْءٍ اَفَوَلْ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. تو خدمت و خوبی بهتر از این نمیتونی در حق مادرت انجام بدهی که او را از محارم الهی منع بکنی. نگران نشو، نگو آن چه کاری زشته بده مادر من است، دست باشو بنده میگه اشکال نداره، این بهترین خدمت در حق مادرت. حالا کاری نداریم اینجا آیا از قبیل نهی از منکر میشه یا منع از منکر. بگیم چون من از منکر دیگه، نهی از منکر نیست، نهی مثلا این بالاتر، من از منکر، دست باشو ببند که نتواند بره انجام بده، این منع از منکر باشه. به اینجاش کاری نداریم، فقط مسئله که وجود دارد همین است که این شخص آمده دارد غیبت مادر خودش رو انجام میده، غیبت میکنه از مادر خودش، اونم به این شکل شدید، یعنی دیگه آبرو نذاش برای این مادر بنده خدا، دیگه در بالاترین سطح یک زنی که اهل فساد و اهل فحشا و اینجور مسائل باشد، مادر خودش رو معرفی کرد که مدمن و معتاد به اینجور مسائل نامشروع هست. در این حال پیامبر خدا سکوت کردن، نفهمیدن خب آقا پسر تو آبرو مادرتو بردی، اینجا زشت شد، بد شد، مثلا فرض فهمید که غیبت مادرتو کردی، سکوت کردن، در قبال اون مطالبی که جوان میگد حرفی نزدن. باز این رو هم ما دیگه حالا شکایت کردیم میتونیم بهش بگیم از قبیل استفتاء، چون آمده مسئله شرعی بپرسه، چون آمده مسئله شرعی بپرسه، از این جهت بگیم که پیامبر خدا چون در مقام این شخص در مقام استفتاء بوده است، پیامبر رد و منع این نسبت به غیبت او نکردن. البته برخی از اعلام اینجا احتمال داده اند که ممکن است که این زن متجاهره به فسق بوده، از باب تجاهره به فسق این جایز الغیبه بوده. مستحضر هستید که در زمان جاهلیت زنانی بودن که مثل همین الان، فرق نمی کنه، جاهلیت در همین زمان هست دیگه، امرار معاششون از همین راه بوده و اینا زنان صاحب پرچم بودن، یعنی بالا سردر منزلشون پرچم ویژه ای نصب میکردن، مشخص میشده این خانه برای انجام این امور هست، کسی اگر کاری داشته رجوع میکرد. یا داخل قبائل که چادرنشین بودن از این حرفا، گاهی اوقات یک زنی چادری داشته، اینها مشخص بوده که این برای همین کار هستش، یعنی زنی بوده که خودشون آماده کرده برای همین کار و تو قبیله خودشون یا مهمانی اگر می اومده، عبوری بوده، هر کس بوده، می دانستن که این چادر مثلا مخصوص انجام یه همچین فساد و فحشایی است. از نظر مبارکتون که برای این رو هم گفتن که محضر مبارکتون که احتمال دارد این طور باشد، گرچه برخی دیگه هم جواب دادن که نه، ما بگیم که اصل و حالت غالبی درباره یک زن، اون هم زنی که دارای پسر بزرگ هست، این هست که به داشتن رابطه نامشروع تجاهر نمی کنه. و فرض اگرم حالا داشته باشه این رابطه رم، اما دیگه تجاهر بکند، اونم حالا با همون فضای عرب جاهلی شما در نظرم بگیرید، به هر حال این غیرت و حمیت که خوب وجود داشته دیگه، این پسر بزرگم مثلا داشته، ولی اهلش هم باشه مخفیانه، اما تجاهر به این امر بعید است که وجود اینطور باشد که تجاهر بکند. ولی به هر تقدیر حالا کار به این نداریم، مهم این است که پیامبر خدا در مقابل این مطلب سکوت فرمود. آخرین روایت رو هم بله، یه فتوام همینه که اصلا ما غیبت رو مشروط به شناخت شخص نمیدانیم، میدونید که بعضیا مشروط میدونن،
میگن در صورتی که شخص شنونده غیبت اون غیبت شونده رو بشناسد این غیبت حرامه، ولی بعضی هم میگن نه اینطور نیست، ولی نشناسد غیبت کننده که میشناسه نباید این کار رو انجام بده. بله اینا هم یه احتمال هست، دقت میکنید اگر اینطور بشه که شدیدتر هم هست دیگه، دیگه این بدتر، یعنی تقریرش هر مثلا این که سنگین تعاکد میشه، چون ولی اینکه بگیم پیغمبر اصلا مادر اینم نمیشناخته، والله ابو سفیان نمیتونه بگیم نمیشناخته، من مادر این لاغر هر مثلا اینکه نمیشناخته، روایت اول میشناخت چون از اصحاب امام، روایت دوم میشناخت، در این روایت علاوه فرضم که بگیم مادرشو نمیشناخته هر مثلا این که خب و ولی در اینان مبنامون همون باشه که برای نشناسد هم غیبت حساب میشه، طبیعتا این معنا قابل استفاده است. روایت چهارمی که اینجا بخوانیم و بحث رو در خواندن روایات در واقع به پایان برسانیم، مکاتبه است، مکاتبه است بین جناب علی ابن مهزیار و امام جواد علیه السلام، ابی جعفر الثانی امام جواد علیه السلام. این مکاتبه در باب وقفه، حالا یک کمی هم شاید چند خطی باشد طولانی باشه، من اینو به سرعت بخوانم و بعد عرض بکنیم که تقریر نسبت به کجا صورت گرفته که ما ببینیم که تقریر در مکاتبه هم مطرحه، نه فقط بیان شفاهی. اون که گفتیم القول هم از قول شفاهی، قول شفاهی و قول کتبی فرقی از این جهت نمی کنن. اونجا دارد که کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، علی ابن مهزیار میگه، میگه به امام جواد علیه السلام نامه ای نوشتم، ان فلانن ابتاع ضیعتن فا اوقفها یا فا وقفها، فلانی یک ضیعه رو یک زمینی رو خریده است و این رو وقف کرده، و جعل لک فی الوقف الخمس، آمده یک پنجم این رو هم برای شما قرار داده. واضح است که این الخمسی که اینجا در روایت آمد، در این نقل آمده، منظور خمس اصطلاحی نیست، یعنی همون کسری عددی، دقیق میکنید چه هاش کنم، یک پنجم، یک پنجم هم برای شما در نظر گرفته. و یسألو یا و یسألو که عن رأی که فی بیع حصت که من الارض او تقویمها علا نفسهی به مشتراها او یدعها موقوفه. حالا میخواد رأی و نظر شما رو بپرسد که آقا نظرتون چیه این یک پنجم شما رو با بفروشیم، یا این که این رو قیمت گذاری بکنیم، ها تقویم ها یا تقویم هی، عرض نظرتون که بله این قیمت گذاری بکنند بر خودش به اون مقداری که عرض نظرتون که خریده است، یا من این مقدار خریده بودم این پولشو به شما تقدیم بکنم، او یدعها موقوفه، یا اینکه نه این رو به نحو موقوفه باقی بگذارد. این سوال اینه، اجازه میدید اون یک پنجم شما رو ما یکی از این کارها روش انجام بشه یا نه مثلا حتما میگید که باید به شکل موقوفه باقی بماند. فکتب الی، امام علیه السلام اینطور من نوشتن، نوشتن که بله اعلم فلانن انی آمرهو، اعلم فلانن انی آمرهو به بیع حصتی من الضیعه و ایصال ثمن ذالک الی، بهش بگو که خبر بشه که من امرش بودم سهم من رو بفروشه و ثمنش رو برای من بفروشه. بعدم دارد که ان ذالک رأی ان شاء الله تعالی او یقومها علی نفسه ان کان ذالک اوفق له، بله ان کان ذالک اوفق له، یا اینکه نه به اندازه ای که خریده است قیمتش رو به من بپردازه اگر این براش مناسب تر است، یعنی خودش برداره به کسی دیگه این افروشه، خودش برداره پولی که بابت این یک پنجم پرداخته بوده رو برای من مثلا بفرسته. قال و کتبت الیه، دوباره این علی ابن مهزیار میگه نامه نوشتم به امام، ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم بقیت و بله هذه الضیعه اختلافا شدیدا، بقیه موقوفون علیهم اینا هم بینشون اختلاف زیادی وجود دارد، و انه لیس یامن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده، این خیالش راحت نیست از اینکه این دعوا و اختلاف بعد از او بزرگ بشه، عرض نظر کنید که دیگه کار دست بره، مثلا ممکنه که به جان اینها مثلا منجر بشه. فان کان ترى ان یبیع هذا الوقف،
نظرتون چیه که همه این وقف رو بفروشد، اصلا کلن بفروشه. و یدفع الى کل انسان منهم ما وقف له من ذلک، ها این سهم هر کس هم بهش چی بپردازه. فکتب به خطه، امام علیه السلام به خط مبارکشون نوشتن، و اعلمه ان رأیی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بیع الوقف امثل فل یبیع فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس. اگر واقعا اینطور میبیند اشکالی نداره بفروشه، چون اگر نفروشد ممکن است که تلف الاموال و نفوس پیش بیاد، عده‌ای اینجا از بین بروند و مثلا کشته بشن یا اموالشون از دست برود. خب حالا این مسئله وقفی که در اینجا مطرح شده، ببینید جناب شیخ اعظم انصاری در این مکاسب در قسمت شرائط العوضین این روایت رو آوردن. کجا ایشون روایت متذکر شده است؟ اونجایی که بحث شرط تلق بودن رو مطرح فرموده اند، بعد آمدن بحث وقف رو اونجا اشاره کردن و در ذیل بحث وقف از محضرتون که به این روایت اشاره کردن، فرمودن که بله صور و جواز بیع الوقف، کجاها جایز است که بیع فروخته بشه. در اینجا 10 صورت رو متذکر شده اند. مورد بله مورد نهم اینه ان یعد الاختلاف بینهم الى ضرر عظیم، و مورد دهم اینه ان یلزم فساد تستباح منه الانفس، فسادی پیش بیاد که جانهای اینجا به هدر برود. در ذیل این مورد دهم، در ذیل مورد نهم و دهم حالا با هم دیگه بخوایم ذکر بکنیم، در ذیل این اون وقت روایاتی و ادله رو ذکر فرمودن از جمله همین مکاتبه. پس این مکاتبه جاش مشخص باشد که کجا هستش. نکته بعدی این است که اینجا موقوفون علیهم وجود دارد، موقوفون علیهم خاص، موقوفون علیهم خاص وجود دارد. محضر مبارکتون که بله موقوفون علیهم خاص وجود دارد، فلذا از محضر مبارکتون که اینجا رو دو حالت میشه در نظر گرفت، یا بگیم این از قبیل وقف خاصه. چرا؟ چون بر من ینقرض وقف شده است، دقت میکنی چه عرض میکنم، یا بگیم نه این موقوفون علیهم خاص نسل اولن، بعد از اون هم نسلهای بعدی وجود دارد، الا ان یرث الله الارض، تا زمانی که خدا زمین رو به ارث ببره، یعنی تا قیامت ادامه دارد. دقت می‌کنید چه ارزشم؟ اینا هم حالا شقوقی است و حالاتی است که در اینجا مطرح هست. این که امام نسبت به کدام یک از این حالات سکوت فرمودن و چه چیزی رو تقریر کردن، ابتدای جلسه بعد من فقط در حد یکی دو سه دقیقه اینو عرض خواهم کرد، ان شاء الله وارد بحث بعدی میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این روایتی که خدمتون خواندم، همین مکاتبه، دلیل دارد انتخاب این روایت. دلیلش اختلاف نظری است که وجود دارد میان اعلام در این که آیا اینجا تقریر صورت گرفته یا نگرفته، یعنی خاصیت استنباطی و اجتهادی داره، وگرنه ما روایت که زیاد داریم که ازشون تقریر میشه استفاده کرد. اینجا چون اختلاف نظر وجود دارد، از این جدی روایت متذکر شدم. حالا انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. موفق.